با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. غروب پنج شنبه 31 شهریور 1401 هست. امروز در یک روز کاملا خبری و ویژه در کنار شما بودیم با پوشش کاملی بر رویدادهایی که در ایران شاهدش بودیم. در 6 روز گذشته شاهد اعتراضهایی بودیم در سراسر ایران و در شهرهای بزرگ، به ویژه اعتراضهایی که قربانیهایی هم خشونتهای دولتی به دنبال خودش به جا گذاشته. در همین مجله شامگاهی هم سعی میکنیم که نگاه ویژمون رو معطوف کنیم به آخرین اخبار و تحلیلهایی که در این باره هست. پیش از اینکه من محمد زرقامی میکروفون رو بسپرم دست نوشین سید حسینی تا تازه ترین خبرها رو براتون بگه، اجازه بدید که یک خبر رو هم که خبر فوری است براتون بازگو کنم. در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی گشت ارشاد، وزارت خزانه داری آمریکا کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج جمهوری اسلامی و احمد میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران رو تحریم کرد. این تحریم به دنبال تحریمی صورت میگیره که شامل وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم میشد. درباره این تحریم‌های تازه هم سعی می‌کنیم دیدگاه تحلیلگران رو جویا بشیم، اما همونطوری که گفتم کوتاهی از خبرها انتظار شما رو می‌کشه با نوشین سید حسین.
سپاسگزارم محمد، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. با گسترش اعتراضات به جانباختن مهسا امینی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از اختلال دسترسی به واتساپ خبر داده است. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که اینستاگرام نیز با تصمیم شورای امنیت کشور فیلتر شده است. این در حالی است که اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی در ایران بود که تا پیش از این دسترسی آزادانه به آن همچنان امکان داشت. همزمان یکی از مسئولان شرکت متا اعلام کرد که این شرکت دسترسی به واتساپ و اینستاگرام را مختل نکرده و هشتگ‌های مرتبط با مهسا امینی را نیز مسدود نمی‌کند. اندی استون در پیامی توییتری نوشته است که دسترسی مردم ایران به خدمات اینترنتی قطع شده است. او ابراز امیدواری کرد که حق دسترسی مردم به شبکه اینترنت به سرعت احیا شود. سپاه پاسداران روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف را فتنه خوانده و خواستار برخورد عبرت‌آموز با معترضان شد. محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران هم مرگ مهسا امینی را در زمان بازداشت گشت ارشاد اتفاقی خواند. آقای نقدی اعتراضات اخیر را نتیجه رها شدن فضای مجازی و حاکمیت دشمن در این فضا اعلام کرده است. همزمان حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا هم تهدید کرد که با رفتارهای ضد انقلاب برخورد می شود. محسن منصوری استاندار تهران هم نیروی انتظامی را یکی از مهمترین ارکان امنیتی نظام توصیف کرد و تهدید کرد که هر کسی بخواهد نیروی انتظامی را تضعیف کند با او به شدت برخورد خواهد شد. با گذشت 6 روز از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، آمار دقیقی از شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان منتشر نشده است. با این حال شبکه خبر آمار غیر رسمی کشته شدگان را 17 تن اعلام کرده و اضافه کرده است که این 17 تن شامل ماموران نیز می شود. همزمان سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو قرار دارد در بیانیه اعلام کرد تاکنون آمار کشته شدگان 31 نفر را ثبت کرده است. در این بیانیه به نقل از یک منبع محلی آمده است که در طی درگیری‌های چهارشنبه شب در آمول 11 معترض به ضرب گلوله مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. این سازمان از کشته شدن 6 تن در بابل، 1 نفر در بندرانزلی، 1 نفر در ایلام، 1 نفر در قوچان و 1 نفر در کرج خبر داده است. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم در گزارشی نوشت که در اعتراضات اخیر 3 بسیجی در شهرهای مشهد، تبریز و قزوین کشته شدند. خبرگزاری ایرنا بیشتر از کشته شدن 1 همیار پلیس در شیراز خبر داده بود. و با گسترده تر شدن تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، شماری از فعالان مدنی و معترضان به کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند. منصور موسوی نویسنده و جامعه شناس در مشهد بازداشت شده است. او نویسنده کتاب‌های تابوی زنانگی و زنانگی و بدن است. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق در تهران و حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در گلپایگان از جمله بازداشت شدگان است. با گذشت چند روز علی‌رغم پیگیری خانواده‌ها تا این لحظه از سرنوشت و مکان نگهداری هیچ یک از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها و مجله شامگاهی که پیش روی شماست و تا لحظاتی دیگه مطالب شنیدنیش رو با هم خواهیم شنید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
با پوشش ویژه خبرها و گزارش‌ها درباره اعتراض‌های معترضان به آنچه که در ارتباط با مهسا امینی در پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، خانم امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود همونطوری که میدونید کشته شد در این بازداشتگاه و پس از اون شاهد اعتراض‌هایی بودیم نسبت به آنچه که اتفاق افتاد. آخرین خبر هم این بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، سالار آبنوش فرمانده عملیات سازمان بسیج جمهوری اسلامی و احمد میرزایی رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران رو تحریم کرد با نام بردن دقیقاً از مهسا امینی. امروز هم بنابر تصاویر اندکی که مخابره شده بود با توجه به اینکه به هر حال ایران با کندی ترافیک اینترنتی روبرو بود و از طرفی هم شاهد این بودیم که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، شاید اینستاگرام که تنها شبکه اجتماعی قابل دسترس برای شهروندان ایرانی بود، غیر قابل دسترس شده بود و باید با فیلتر شکن واردش می‌شدن، ویدیوهایی منتشر شد که نشون می‌داد که حجم حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در شهرها، موتورسوارها و خودروهای نیروی انتظامی بسیار زیاد بوده. نسیم افشار در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و آنچه که گذشته و قابل دسترسی و راستی آزمایی بوده برای رادیو فردا.
همچنین که گفتی محمد، بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران در 5 روز گذشته شاهد اعتراضات بسیار گسترده مردمی بودند که بیشتر هم با خشونت نیروهای امنیتی، تعداد زیادی از مردم مجروح و تعدادی هم جان باختند در این شرایط. اما شمار شهرهای درگیر اعتراضات تا شامگاه چهارشنبه 30 شهریور یعنی دیشب دست کم به 83 شهر رسید. اتفاق مهم این بود که مردم شهرهای کوچکتر به جمع معترضان پیوستند. معترضان در شهرهای مختلف تجمع کردند و بر علیه حکومت شعار سر دادند. در تصاویر منتشر شده از معترضین دیده میشه که نیروهای امنیتی هم تلاش کردند تجمعهای مردمی رو به هم بزنن. همچنین خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه گفتند که برای اولین بار از نیروهای یگانه ویژه زن برای سرکوب معترضان استفاده کردند. تعداد زیادی از مردم معترض که درگیری با نیروهای امنیتی داشتند بازداشت و زخمی شدند. فقط در یک رقم بگم که جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری 128 نفر طی روز گذشته در گیلان خبر داده و گفته این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و حالا شهرهای دیگر هم که بماند. اما گزارش‌های رسیده همینطور که تو گفتی حاکی از اینه که اینترنت در بسیاری از نقاط ایران به ویژه در شهر تهران دچار اختلال‌های گسترده‌ای شده و نهادهای امنیتی و وزارت ارتباطات شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان اینستاگرام و واتساپ رو فیلتر کردن. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خبر داده که این اتفاق با تصمیم شورای امنیت کشور بوده و اینترنت محدود شده. فارس نوشته که هنوز مشخص نیست که این قطع و نداشتن دسترسی به اینترنت تا چه زمانی طول میکشه، اما با وجود قطع اینترنت محمد همچنان در شهرهای ایران اعتراض‌ها امروز ادامه داره. تصاویری از تهران منتشر شده که نشون میده گروهی از زنان معترض امروز در خیابون وصال شیرازی تجمع کردن. تعدادی از زنان در این تجمع همراه با شعارهای اعتراضی که سر دادن روسری‌های خودشون رو در مقابل تصویری از علی خامنه‌ای به آتش کشیدن. همینطور ویدیویی از خیابون حجاب به تهران منتشر شده که نشون میده که مردم معترض با شعار ننگ ما رهبر الدنگ ما دست به تجمع زدن. صدای اعتراض مردم تهران رو بشنویم. دیگری هم از مردم تهران در مترو ایستگاه بهشتی تجمع کردند و همونطور که صداشون در اونجا پیچیده میشد همه با هم شعارهایی سر دادن که با هم بشنویم. برخی گزارش ها نشون میده که تجمع اعتراضی مردم کرمانشاه امروز هم ادامه داشته. مراسم تشییع و خاکسپاری مینو مجیدی تبدیل به صحنه تظاهرات شد. افرادی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری مینو مجیدی حاضر شده بودند با سر دادن شعار زن زندگی آزادی به زبان کردی که همون میشه جن جیان آزادی تظاهرات خودشون رو آغاز کردن. همونطور که گفته شد مینو مجیدی روز 29 شهریور در جریان اعتراض مردم کرمانشاه به دست ماموران انتظامی و امنیتی کشته شد. اما در شهرهای دیگری هم چون سنندج تجمع ها شروع شد و طبق تصاویر پخش شده نیروهای امنیتی با خشونت با مردم معترض برخورد میکردن. محمد، تصاویری که پخش شده عین صحنه جنگ میمونه، همطور که نیروهای امنیتی حمله میکنن و مردم معترضان با سنگ به اون رو در واقع جواب میدن. تصاویر اومده از اسلام آباد غرب و نظام آباد که مردم کانکس نیروهای امنیتی رو واژگون میکنن، شعار خاصی نمیدن، اما دلم میخواد که صدای هیاهو رو بشنویم.
حتما.
بنابر گزارش‌هایی که اومده نیروهای امنیتی در برخی از شهرستان‌ها برای سرکوب اعتراضات روزهای اخیر از آمبولانس و وانت‌های حمله بار و وانت‌های یخچالدار شرکت‌های لبنی و کارخانه‌ها برای حمل ماموران امنیتی و بازداشت شدگان استفاده کردند. امروز سازمان حقوق بشر ایران هم با اعلام آمار تفکیک شده از کشته شدگان تظاهرات اعتراض‌آمیز روزهای اخیر نوشته که 11 نفر در آمل، 6 نفر در بابل، 1 نفر در بندرانزلی، 2 نفر در دیوان دره، 1 نفر در سقز، 1 نفر در دهگلان، 1 نفر در مهاباد، 1 نفر در ارومیه و 1 نفر در کرج و 1 نفر در پیرانشهر و 1 نفر در کرمانشاه، 1 نفر در نویه و 1 نفر در قوچان و 1 نفر در تبریز کشته شدن. صدا
مجموع این آمار رو داریم که چند تا هستن؟
بله الان همچنین که برات گفتم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در بخش خبری ساعت 14 روز امروز خودش بدون اشاره به جزئیات و منبع آمار خودش از کشته شدن 17 نفر از حاضران در اعتراضات و نیروهای امنیتی خبر داد. خبرگزاری هم فرانسه هم شمار نیروهای امنیتی که کشته شدن رو 3 نفر اعلام کرده. اما سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای اعتراضات سراسری مردم ایران رو توطئه سازمان یافته دشمن علیه ارکان امنیت آفرین کشور خونده و نیروی انتظامی رو ضامن اقتدار و امنیت کشور دونسته. نکته مهم اینه که در این میان محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از مردم خواسته بعد از نماز جمعه تهران و شهرستان‌ها در محکومیت اونچه او حرکات هنجار شکنانه اخیر از سوی مردم خونده راهپیمایی کنن. یعنی فردا ما شاهد راهپیمایی نیروهای مردم که طرفدار نیروهای امنیتی هستن در مقابل مردم معترض هستیم.
یعنی اون چیزی که تقریبا یکی از شخصیت‌های موسوم به جناح اصلاح طلب هم آیت الله خامنه‌ای نوشته بود، اگر اشتباه نکنم آقای شکوری راد گفته بود که یک نهده دیگری ایجاد نشه اگه خاطرمون باشه، در جریان جنبش سبز و اعتراض‌های اون موقع هم نهده اتفاق افتاد که برگزار کردند و به نوعی برای پاسخ دادن به اون مسئله. همچنان با شما همراه هستیم. نسرین افشار بود. یک نگاهی داشتیم به آخرین اخبار و تحولات در میان روزنامه‌های چاپ پایتخت که امروز آخرین روز کاریشون بود. هیچ روزنامه‌ای به طور مستقیم اشاره خاصی به وضعیت پیش آمده در ایران نداشته، جز در یک مورد، مثلا روزنامه ابتکار اشاره می‌کنه به این که اعتراض آری، اختشاش خیر و مسئله حاشیه‌های پیش آمده به نوشته این روزنامه در ماجرای مهسا امینی رو بررسی میکنه. اما تنها روزنامه‌ای که نکته‌ای رو بدون نام بردن از مهسا امینی منتشر کرده که میتونه با شرایطی که در ایران پیش اومده بنابر گفته‌های شاهدان عینی و معترضان تطبیقش داد، روزنامه اقتصادی آسیاست که مینویسه استبداد بدترین بدی هاست و در مطلبی به نوشته محمد باقر تاج‌الدین که جامعه شناس هست و نویسنده کتاب تجدد و ناخرسندی های آن در جامعه، نقل قولی رو از آلبر کامو میاره و میگه هیچ یک از بدی هایی که استبداد مدعی مبارزه با آنهاست بدتر از خود استبداد نیست. او می نویسه تقریبا تمامی حکومت های استبدادی در طول تاریخ ادعا داشتن که در حال مبارزه با بدی ها هستند و این در حالی بود که خود بدترین بدی ها بودند. استبداد از آن رو بدترین بدی محسوب می شود که راه را بر تمام آزادی ها و برابری ها می بندد و با ایجاد انحصار تمامی مناسب ناشی از قدرت و ثروت را در بین خودی ها تقسیم می کند و کثیری از مردمان جامعه را از قدرت و ثروت موجود محروم می سازد. حکومت های استبدادی مدعی اند که در حال مبارزه با بی عدالتی، استعمار، استثمار، تهاجم دشمنان، فقر و محرومیت و سایر بدی های موجود هستند، اما در واقع نمی خواهند اقرار کنند که نوع حکومتشان بدتر از تمامی بدیهای موجود است و از اساس تمام بدیهای موجود محصول بدی استبداد است که در صورت برطرف شدن آن میتوان امیدوار بود که سایر بدیها هم از جامعه محو خواهند شد. این نوشته محمد باقر تاج‌الدین که در روزنامه اقتصادی آسیا امروز منتشر شده، در عنوان اصلی این روزنامه با نام استبداد بدترین بدی هاست. کیانوش فرید با ماست و میخوایم نگاهی بکنیم به واکنش هایی که رخدادهای اخیر، اعتراضهای اخیر در بین هنرمندان ایرانی داشته. چهره های سرشناس به این مسئله واکنششون دادن که کیانوش برای ما بیشتر خواهد گفت.
محمد سلام به تو و همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ما از صبح اخبار رو دنبال کردیم، تمام این چند روز هم همینطور، امروز ششمین روز اعتراضات هست بعد از کشته شدن مهسا امینی و هر روز بر تعداد کسانی که دارن واکنش نشون میدن به این مرگ و به این اعتراضهایی که به دنبال این مرگ در واقع در ایران در جریانه، داره اتفاق میفته. از هنرمندا بگیر، نویسنده، شاعر، نقاش، موزیسین تا فوتبالیست تا کنشگرای سیاسی تا مادران دادخواه، معلم، کارگر، واقعا همه و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی، شهروندان عادی. من بخشی از هنرمندها و بخشی از چهره‌های سیاسی رو انتخاب کردم تا جایی که بشه میگم. از مسعود کیمیایی شروع کنم، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران که با فیلم قیصر همه اون رو میشناسن، که یک ویدیوی رو دیشب منتشر کرده که در همون ویدیو میگه که من چپ این خیابان ها رو میشناسم، من بچه این خیابون هم، من بچه این پیاده رو هم، و من قیصر رو فقط وقتی که 25 سالم بوده ساختم. از مهسا امینی حرف میزنه و میگه دوباره روزگار باروت رو داریم میگذرونیم، نکنید با این مردم، این مردم میدونن که چه موقع و به موقع سر موقع پاشنه کفش خودشون رو بر بکشن. صدای خود آقای کیمیایی رو بشنویم با هم، بعد من ادامه میدم.
روزگار باروت باز داریم میگذرونیم، نکنید با مردم، نکنید با مردم، مردم دوباره سر موقع پاشنه کفششون رو بر میکشن. بلدن، مردم خودشون تصمیم میگیرن. من آدم تو پیاده رو هستم، من آدم تو خیابون هستم. من 25 سالم بوده قیصر ساختم، میشناسمش، این مردم رو میشناسم. اینقدر دودوزه بازی نکنید. غمگینم از آدمایی که از هر چیزی میخوان استفاده کنن، در واقع سوء استفاده کنن.
بله شنیدیم. یه اشاره خیلی میشه گفت زیر پوستی هم آقای کیمیایی داشت به فیلم خودش قیصر، زمانی که پاشنه کفششو بر میکشه در یکی از پلانها، و اشاره به این که خب این وضعیت امکان داره وضعیتی بشه که به دشواری برسه برای حاکمیت.
دقیقا دیگه فیلم قیصر هم قصه‌ش همین بود، در مقابل ظلم بالاخره آدم ها حتی که جان خودشون هم از دست بدن تهش کوتاه نمیان. و اشاره آقای کیمیایی باز هم به این هست که بهتر دیگه این در این فرصت کوتاه کسی دروغ نگه و میان بازی بازی نکنه، یا باشیم وسط یا نباشیم. از آقای کیمیایی که بگذاری، مهران مدیری بازیگر و کارگردان تلویزیون هست. محمد از هنرمندانی بوده که در دهه های اخیر به هر حال هنرمند محبوبی بوده، با سریالهاش، پای سریالهاش همه نسل‌های مختلف نشستن و خندیدن. امروز او وایساده با پیرن سیاه و ویدیویی رو منتشر کرده، میگه من کنار مردم معترض هستم، و با انتقاد از خشونت علیه مردم میگه با کدام مردم دارید خشونت میکنید. 40 ساله با هر نوع بحران کنار اومدن، تحمل کردن، از جنگ و تحریم اقتصادی، هوای پر از سرب، مشکلات معیشتی، فشارهای اقتصادی و هزاران هزار بحران دیگه رو رد کردن و ایستادن. به اینها دارید خشونت میکنید و به خودش اشاره میکنه، میگه امروز کاری از دستم بر نمیاد، فعلا تنها کاری ازم میاد اینه که میخوام که از این لحظه به بعد هیچ فریمی از من در هیچ تلویزیونی پخش نشه. به سریال دوره همی داره، پخشی از برنامه دوره همی اشاره میکنه، برنامه‌ای هست که به گفته خودش برای وقت حال خوب امروز کسی حالش خوب نیست که این برنامه رو ببینه. صدای خود ایشون هم بشنویم یک کوتاه.
به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه‌ای در هیچ شبکه‌ای پخش بشه. اینقدر که حق دارم به عنوان صاحب این اثر، اینقدر که حق دارم. فعلا این تنها کاریه که از دستم برمیاد. لطفاً هیچ تصویری در هیچ شبکه‌ای از من پخش نکنید.
این تیپ بچه های سینما واقعا واکنش ها زیاده. امروز ویدیویی از آقای جلیلوند داشتیم، او هم اشاره میکنه به اعتراض ها، به مرگ مهسا، و بعد هم به اتهام هایی که به معترضین زده میشه. میگه باز هم همون رویه سابق، به اینها میچسبونن که از خارج خط میگیرن، منافقن، نه اینطور نیست، اینها همین شهروندان عادی هستن. صدای اینها رو بشنویم. امین حیایی ویدیویی بیرون داده، میگه از زنان مملکتم میخوام که منو ببخشن، من به عنوان یک مرد همیشه گفتن که من نتونستم چشمم رو کنترل کنم و به خاطر این زنها تحت فشار بودن. پارسا پیروزفر نوشته کدام آب مقدس این خونها رو خواهد شد، کدام بهشت پاداش آتش این گلوله هاست. حمید فرخ نژاد یه عکس بسیجی رو در جبهه‌های جنگ منتشر کرده و نوشته که یادت بخیر بسیجی، یک وقتی مدافع مردمت بودی. سلامک جنیدی که با مهران مدیری هم همکاری داشته، بازیگر محبوبی بوده در دوره‌ای، او واکنش نشون میده امروز به بسته شدن اینترنت و محدود شدن واتساپ و اینستاگرام، و نوشته که دفعه پیش که اینترنت رو قطع کردن 1500 نفر کشته شدن. معصومه قاسمی پور بازیگر تئاتری است که پست خیلی بلندی رو گذاشته و من تیکه کوتاه آخرش رو اشاره میکنم بهش که میگه من رو آویزون کنید از پا بعد از آزادی به جرم این لچک کثیف حکومتی که تو صحنه تئاتر جلوی دوربین سرم کردم و او در این موقع ها فقط به خودم میاندیشیدم این کار رو کردم و به یاد مردم حقیقی نبودم. در مقابل این پست بسیاری نوشتن که او چقدر به خودش سخت گرفته به دلیل اینکه همه کسانی که در تمام این مدت خب در چارچوب جمهوری اسلامی زندگی کردن مجبور بودن به خاطر دستمزدشون، به خاطر کارشون، به خاطر اینکه بتونن اصلا فقط زندگی کنن اونجا و زندگی حتی کمتر از متوسط، کمترین حقوقی که دارد یک شهروند داشته باشه رو دارن، مجبور بودن تن بدن به حقوقهای که در واقع ازش محروم بودن و مجبور بوده این کار رو بکنه. از سینماگرا که بگذریم، البته بذار اینجا محمد یک نقدی بزنم از و بگم از قدیمی ترین و محبوب ترین چهره سینمای ایران بهروز وثوقی، او هم تصفیتی گفته و میگه با محساس و با مردم عزاداره اما در حال او دوره و دستش کوتاهه. علی کریمی چهره سرشناس فوتبالیه که همیشه در کنار مردم بوده، به ویژه بعد از همه اتفاقات، یعنی واقعا همیشه همگام با مردم بوده. این بار هم از روزی که مهسا جان خودش رو از دست داد تا امروز هر روز واکنش نشون داده. توییت هایی که داره میکنه، امروز یک عکسی رو از ارتش میذاره و میگه که سرباز وطن مردمش رو نمیزنه. توصیه های توییت هایی داره، میگه لباس شخصی ها در میان مردم هستن، اغلب با یک کیف کجن. گفته میشه که کسانی که روسری دارن، چادر دارن، در میل معترضان هستن، چون در واقع مطالبات این زنان که الان در خط اول هستن این نیست که حجاب نباشه، اینها به حجاب اجباری در واقع دارن اعتراض میکنن و مشکلی با یک کسی اگر دلخواه دلش میخواد حجاب داشته باشه ندارن. علی کریمی به همین اشاره میکنه، میگه عده‌ای روسری ها رو میکشن، چادرها رو میکشن، اینها مردم نیستن، کسانی هستن که دارن در واقع راه اشتباه رو نشون میدن و میخوان اینها رو گرفتار کنن، مردم عادی رو، و از مردم هم میخواد که نکنن این کارا رو. احیانا یک در میلیون که او معتقد اینها مردم نیستن یا قرآن رو نسوزونن. همینجا بگم که علی کریمی مدت از طرف چهره های حکومتی، روزنامه ها هم به شدت بهش تهمت زده شده، بهش حمله شده، میگن داره از این حرفاش استفاده های شخصی میخواد ببره، مثل اینکه میخواد به کانادا مهاجرت کنه. توی همین رشته توییت های خودش یه جا نوشته من شهروند عادی این سرزمینم، هیچ پست و مقامی هم نمیخوام، من فقط میخوام آرامش و آسایش داشته باشن مردم کشورم، مردم سرزمینم در اقصا نقاط این دنیا که هستن، به ویژه ایران. نمیدونم چقدر دیگه وقت داری بتونیم به باقی هنرمندان در حوزه‌های دیگه بپردازیم.
وقتمون تقریبا به هر حال رو به پایانه، اما اگر که میخوای چیز دیگه هم اضافه کنی فکر میکنم در حد مثلا یک دقیقه بتونیم به یک جمع بندی برسیم.
صالحی، کیهان کلهر، همایون شجریان، محسن چاوشی، علیرضا عطار، اینا همه کسایی هستن که واکنش نشون دادن و از هشتگ تفنگت را زمین بگذار استفاده کردن. چاوشی گفته دیگه با وزارت ارشاد کار نمی‌کنم. فرخنده حاجی‌زاده نویسنده گفته پوست روحم کلوف شده بود اما به هر حال الان انگار دارن پوستم قلفتی باز می‌کنن. با وقت کوتاهی که دارید، واکنش های داخلی اصلا کم نیست، مثل سپاه که اومده و میگه تمام این اعتراضات رو میگه مال صهیونیسمم و صهیونیسمن پیاده نظام های داخلی علیه جمهوری اسلامی ان، تو در واقع توطئه سازمان یافته هستن. بسیاری همین حرف ها رو تکرار کردن که وقت نداری فقط بگم که سازمان عفو بین الملل هم بیانیه داده که در واقع اگر کشورهای اروپایی، اگر دنیا جلوی ایران الان این حکومت و این سرکوب ها وای نسته، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. سازمان حقوق بشر هم امروز دوباره تأکید کرده که اگر جامعه بین المللی حمایت روشنی از این مردم معترض و عزادار نکنه، باز هم بسیاری جان خودشون رو از دست میدن و کشته میشن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به واکنش‌های گسترده‌ای که اعتراض‌های اخیر در ایران برانگیخته. من دعوت می‌کنم از شما شنوندگان رادیو فردا، اگر مشاهداتی دارید، اگر دوست دارید آنچه که شما تجربه می‌کنید، آنچه که شما فکر می‌کنید با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید، حتما دست به کار بشید و به همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیام خودتون رو به صورت صوتی یا مکتوب یا حتی تصویری ارسال کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه‌های اجتماعی رادیو فرداست و شما مخاطب رادیو فردا، چشم و گوش رادیو فردا هستید. روزنامه کیهان و بسیاری از روزنامه‌های اصولگرا حملاتی رو داشتن به معترضان و کیهان در یک نوشته می نویسه پادوهای دشمن به نوشته این روزنامه نقاب انداختند و خواستار این میشه که به گفته این روزنامه به جنایتکاران امان ندهید. قیاسی هم میکنه بین آنچه که در سال 78 و 88 اتفاق افتاده بود و اون رو فتنه مینامه و میخواد که جلوی تکرار به نوشته این روزنامه فتنه گرفته بشه. اما مشاهدات یک شاهد عینی در کرج رو میخواییم براتون پخش کنیم. رادیو فردا در گزارش اختصاصی مشاهدات این شاهد عینی رو که در تظاهرات چند روز اخیر در کرج شرکت داشته منتشر میکنه. این شاهد عینی که نخواست نامش فاش بشه و هویتش محفوظه برای رادیو فردا، یکی از کسانی است که از دختری که با موهای سبز و بدون روسری در مقابل نیروهای گارد ویژه، یا بهتر بگیم نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایستاده بود، فیلمی ویدیویی گرفته و این فیلم پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا میلیون‌ها بار دیده شد. بشنویم صحبت های این شاهد عینی رو.
ما از روز اول بیرون بودیم، یعنی ذاتم روز اولی که این جریان پیش اومد ما به بهانه خرید بیرون بودیم. یه بار دیدیم همه کرکرهای مغازه ها رو کشیدن پایین، همه جا رو بستن، پلیس ها پر شد، شروع کردن به تظاهرات کردن و شعار دادن و اینا و ما هم با مردم همراه شدیم. من اون ویدیو رو، یه دختر بچه با موهای سبز رو، روزی که این جریان شروع شد گرفتم. یعنی داشتیم راه می رفتیم، اول همه خیلی آروم بودن، مامورا یعنی انگار اصلا توقعشو نداشتن، جمعیت مردم زیاد بود، مامورا خیلی آرومتر برخورد می کردن. یعنی در نهایت مثلا با داد زدن و تهدید کردن با باتون و اینا بود، ولی مثلا هرچی تعداد مردم بیشتر میشد اینا وحشی‌تر میشدن. مأمور مخفی خیلی زیاد بود بین مردم و شدیداً تهدید میکردن که گوشیاتونو میگیرن. شب اولی که من ویدیو گرفتم بغل دستم یه مأمور مخفی واستاده بود که وقتی که مردم شروع کردن به شعار دادن، این برگشت به ما گفتش که گوشیاتونو بزنید، خودشو نشون داد که ماموره. بعد از اینکه جمعیت زیادی جمع شد و شروع کردن به شعار دادن، ما همینطوری که داشتیم خیابون رو بالا پایین می‌کردیم اون صحنه رو دیدیم و من گوشی دستم بود، ذاتن داشتم از خیابون ویدیو می‌گرفتم و یه لحظه با اون صحنه روبرو شدیم. من رفتم نزدیک و اونا حمله کردن. یه مأمور بود شدیداً وحشی، بسیار وحشی، یعنی شروع ضربات و زدن با اون شخص بود، بسیار وحشی بود و اصلا انگار سردسته بود اون روز اول. هرچند من روزهای بعدم دیدم، ولی اون روز اول شدیداً وحشیانه برخورد میکرد. یعنی حتی میبینیم با اون دختر نوسبزم اون مثلا عقب میموند، هی میومد جلو که نشون بده خودشو و شروع کنه به تهدید کردن. و من داشتم که فیلم میگرفتم، یکی از مامورات رو برگشت گوشی رو دید به من گفتش که خانم فیلم نگیر، و منم گفتم که میگیرم. و من مامانم سری گوشی رو، اون اومد که سمت من، سری گوشی رو از دست من کشید و ما عقب گرد کردیم. یعنی من بعدا متوجه نشدم که اصلا اون دختر رو گرفتن بردن یا چه اتفاقی اصلا براش افتاد؟ خودم هم روز دوم بود که آسیب دیدم، یعنی روز دوم خیلی وحشی تر از روز اول بودن، شدیدن وحشی تر بودن. با هر ماشینی که فکرشو بکنین، آمبولانس، ون، مینیبوس اومدن دوروبر. ساعت هلوهاش ساعت 6 بود، 6-7 بود، اومدن تعداد زیادی رو جمع کردن. خیلی دخترهای کم سن و سال بودن که واقعا آدم خیلی غصه میخورد. اجازه نمیدادن فیلم برداری کنیم، خیلی صحنه های وحشتناکی بود و به خاطر همین هم مثلا اجازه نمیدادن که فیلم برداری کنیم. من ساعت 6-7 بود که دیدیم ونا رو آوردن، همه رو جمع کردن. من دایم با ما تماس گرفت، گفت بیاین خونه با هم بریم. ما رفتیم خونه و ساعت 8:30 اینا بود که در اومدیم بیرون. در اومدیم دیدیم تو خیابون سوت و کوره، یعنی هیچ کس نبود. یعنی یه تعدادی رو، تعداد زیادی رو که جمع کرده بودن برده بودن، خیلی وحشیانه. و اون ساعتی که ما رفتیم انگار اصلا منطقه نظامی بود، هیچ کس نبود، چراغای شهر خاموش بود و آدمای زیادی تو خیابون نبودن. یعنی مثلا من که اون مسیر رو طی می‌کردم، بیشتر آدمایی بودن که داشتن قدم می‌زدن یا اومده بودن ببینن چه خبره. بعد ما همین جوری که داشتیم به منطقه‌ای که مامورا می‌رفتن نزدیک شدیم، نزدیک می‌شدیم، دو تا دختر پشت ما بودن که شالاشون رو انداخته بودن. و اینم بگم که مامورای سپاه خیلی وحشی‌تر از گشتای داخل شهری بودن. یعنی یکی از اون گشتای داخل شهری به این دو تا دختری که پشت سر ما بودن گفت که پایین خیلی اوضاع خرابه، شالتون رو بکشین. و این دخترها با اون بحث کردن و گفتن نمیکشیم. بعد ما همینطوری که جلو میرفتیم دیدیم که مامورا هستن، ولی خب محل گذر بود، یعنی جایی نبود، هیچ کس هم نبود، کاملا خلوت بود. انگار اون مقدار آدمایی هم که تو خیابون بودن همه تو کار خودشون بودن، اصلا نه مشغول به اعتراض بودن، نه خوشی میدادن، نه با کسی کاری داشتن، نه کسی شالش رو از در آورده بود سر و صدا کنه. همینجوری داشتیم قدم میزدیم و اون دو تا دخترم پشت ما بودن. ما وقتی به اون منطقه رسیدیم، اینا شروع کردن، همین مامورای سپاه به این دو تا دختر گیر دادن و این دخترها با اونا کلکل کردن، بحث کردن و هی شالش رو سرش میکشید و اینا. این دختره هی مینداخت پایین و سرش نمیکرد، بحث و فوش و اینا. اینا یهو حمله، منم داشتم کنار خانوادم قدم می‌زدم و بعضی وقتا برمیگشتم عقب نگاه می‌کردم، ولی تو اون لحظه چون دستشون باتومش و کراینا بود، من هیچ صحبتی نکردم. یعنی واقعا داشتم عین یه شهروند عادی قدم می‌زدم و اگر اون دو تا دختر نبود ذاتاً اصلا حمله نمی‌کردن سمت ما. به اون دو تا دختر حمله کردن و دخترها که صداشون بالا رفت، یهو مثلا یه 5-6 نفر، شاید هم مثلا نزدیک 10 نفر جمع شدن و اینا. و من همین جوری داشتم به مسیرم ادامه میدادم، اینا شروع کردن با باتون به زمین زدن و به دیوار زدن و ایجاد رو با وحشت کردن که من انگار دخترها رو از پشت گرفتم بردن. این جوونا رو متفرق کردن، یا جوونا مثلا مردایی که بودن فرار کردن. چی شد؟ اینا همینطور که به زمین میکوبیدن و به دیوار که ماها راه بریم، یکی از پشت با باتون کوبید رو سر من. و این در صورتی که من واقعا شالم سرم بود، هیچ اعتراضی نکردم، هیچ صحبتی نکردم، مثل شهروند عادی داشتم از اونجا رد میشدم و اصلا نه من نه خانوادم هیچ شعاری، هیچ کاری نکردیم. یعنی اصلا اعتراضی اونجا نبود، منطقه شلوغی نبود که تو بتونی، اصلا کسی نبود که تو بخوای باهاش شروع کنی به اعتراض کردن و شعار دادن و اینجور صحبت ها. بعد من شال سرم بود، من نشستم روی زمین، من مامانم اومد بعد منو بلند کرد. من تا همون لحظه متوجه نشدم که سرم داره خون ریزی میکنه، چون شالم سرم بود و هی دستمو میزدم به سرم، اصلا احساس نمیکردم که داره خون میاد. دستمو شالم که افتاد، مامانم منو بلند کرد، دستمو که زدم به سرم آوردم پایین، پر از خون بود. مامانم دستش رو زد به سرم، دستش که خونی شد بالا گرفت نشون داد. اینا خون سر منو دیدن به چطور بگم، به قدری وحشت کردن که حتی نزدیک من نیومدن. یه من چسبیده بودم به دیوار، یه نیم دایره دور ما 40 تا مامور حلقه کردن، اجازه ندادن هیچ کس نزدیک ما بشه که مبادا فیلمی برداشته بشه. و مامانم جیغ داد کرد، اصلا مامورا ترسیدن نزدیک ما نیومدن، فقط لباس شخصی ها همینجوری هراسون و ترسون پر از استرس اومدن، گفتن هیچی نیست هیچی نیست، اینجا نزدیک درمانگاه هست، به خاطر خودتون میگیم پاشین ببرینش. و از این قبلی صحبت ها و اصلا حتی نزدیک من نشدن که با خشونت رفتار کنن یا زیر دست منو بگیرن، فقط دور ما رو محاصره کرده بودن، یعنی بدون اینکه بدونیم تو قرنطینه قرار گرفتیم و هیچ کس دور من نبود که بخواد فیلمی تهیه کنه. یعنی چون خون ریزی زیاد بود و من دستم پر از خون بود، مامانم لباسام خونی شده بود، گوشم حتی خون رو گوشم چکیده بود و اینجور مسائل، اصلا نذاشتن کسی نزدیک بشه. ما رفتیم نزدیکترین درمانگاه، به درمانگاه، پزشک درمانگاه ما رو قبول نکرد و گفت بگیم ببرم بیمارستان، درد سر میشه ما اگه اینو اینجا مداوا کنیم. یعنی فقط سر منو شستشو دادن و یه گاز گذاشتن روش و گفتن بریم، یعنی اصلا رسیدگی نکردن. پزشک گفت اینو ببرین این تو شورش، اگر اینجوری شده ببرین بیمارستان، اگر دیده باشن که این اومده اینجا میان اینو میگیرن میبرن.
مشاهدات یک شاهد عینی در کرج بود، کسی که ویدیویی رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از جمله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا این ویدیو منتشر شد و بسیار هم فراگیر شد. ویدیویی که نشون میده یک دختر خانومی که موهای خودش رو به شکل خیلی خاصی آراسته، یعنی موهای سبز هایلایت شده ای داره، با چند مأمور نیروی انتظامی در حال مشاجره است و این ویدیو ثبت لحظه‌ای که بسیار تاثیرگذار بود برای اونهایی که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنن. کسی که این ویدیو رو منتشر کرده بود در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا مشاهدات عینی خودش رو گفت و از وضعیتی که براش پدید اومده در حین تصویربرداری و اینکه نیروهای امنیتی، یا بهتره بگیم همون افرادی که در این سالها ازشون به عنوان لباس شخصی ها نام برده میشد، در بین معترضان حضور داشتند و گاهی اوقات هم در گویش، حالا برگردیم باز در فحوای کلامون، چیزی که این خانم مطرح میکرد، به نوعی نقاب خودشون رو بر می داشتن و تذکر هم می دادن در خصوص اینکه موبایل ها یا تلفن های همراه رو توقیف می کنند. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه بد نمی بینم که اشاره بکنم به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که در اختیار شماست. ایلیا جزائری در کنار من حضور داره و میخوایم یک نگاهی بکنیم به سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و همچنین واکنش هایی که این سفر، اعتراض ها به طور کل برانگیخته و آخرین واکنش هایی که بوده در این خصوص رو با ایلیا پی بگیریم. اما پیش از این که این مسئله رو بریم سراغش، اجازه بدید که من برای اون دسته از شنونده های عزیزی که میخوان دسترسی داشته باشن به رادیو فردا ولی مسئله فیلترینگ رسانه‌ای و فیلترینگ اینترنت اجازه نمیده که اونها دسترسی داشته باشن، بگم که در وبسایت رادیو فردا اگر مراجعه کنید در گوشه چپ وبسایت در قسمت بالا، روش‌های دسترسی به رادیو فردا در زمان اختلال اینترنتی رو همکارانم در وبسایت در اختیار شما گذاشتند که شامل VPN میشه و همچنین استفاده از شبکه تور. مرورگر تور یک مرورگر مخصوص وب که با استفاده از شبکه تور مراجعات شما رو در وب پنهان و ناشناس میکنه و به شما این امکان رو میده که به سادگی از خودتون توی فضای آنلاین محافظت کنید و سانسور اینترنت رو دور بزنید. این نرم افزار در سالهای ابتدایی 2000 میلادی از آغاز به عنوان یک پروژه متن باز اینطوری بگیم و یک شبکه غیر متمرکز ایجاد شد. دانلود و نصب مرورگر تور به کاربران امکان میده که بدون دغدغه شنود اینترنتی یا سانسور به گشت و گذار در اینترنت بپردازند. با دستورالعمل‌هایی که در وبسایت رادیو فردا گذاشته شده، با نحوه دانلود مرورگر تور و استفاده از شبکه تور برای دسترسی به اینترنت آزاد از جمله اینستاگرام میتونید آشنا بشید. اینکه چطور از سرویس‌های پیام‌رسان برای اطلاع‌رسانی استفاده کنید هم یکی از نکاتی که در
اونجا اشاره شده PDF یا ویدیو یا متن خلاصه‌ای رو به اشتراک بگذارید که بشه اون رو کپی و پیست کرد در اصطلاح کامپیوتر. در پیام رسان ها از نشانی های بدل و جایگزین برای لینک هایی که قراره به اشتراک بذارین میتونید استفاده کنید. برای ایجاد آدرس جایگزین از ابزار ویژه‌ای میتونید استفاده کنید که رادیو اروپای آزاد که در اختیارتون قرار داده که این قابل نصب هست روی مرورگر کروم، ابزاری که به آسانی به شما امکان میده برای هر نشانی اینترنتی یک آدرس جایگزین بسازید. در این حال اگر میخواین که لینک یک گزارش یا مطلب اینترنتی رو در وبسایت یا وبلاگ خودتون قرار بدید، از این نشانی‌های جایگزین گفته شده که استفاده نکنید. به طور کل این مطلب رو میتونید برید مطالعه کنید، مطلب بسیار بلند بالایی است و به شما اجازه میده که شما با فناوری تور بیشتر آشنا بشید که تور به طور کل برای سیستم عامل های ویندوز، مک، لینوکس کار میکنه و همچنین در تلفن های هوشمند و تبلت ها هم از طریق پلی استور میتونید تهیه کنید یا به طور مستقیم قابل دریافته. و علاوه بر این مرورگر تور با نام آنیون براوزر برای آیفون و آیپد هم در دسترسه که میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همونطوری که گفتم این روش رو استفاده کنید. با این رو هم نباید از قلم انداخت که به هر حال ما الان با فیلترینگ شبکه های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام هم روبرو هستیم. در دقایق آینده با یک کارشناس امنیت اینترنت هم در این باره گفتگو خواهیم کرد. اما برگردیم به ایلیا جزایری که بسیار منتظر موند در استودیو تا از ایلیا بشنویم در مورد دیگر واکنش هایی که بوده و اتفاقاتی که رخ داده.
بله محمد، واکنش ها به اتفاقات ایران، خب الان من داشتم نگاه میکردم شبکه اجتماعی رو محمد، بسیار از بلاگرهای خارجی ویدیوهای منتشر کردن، دارن توضیح میدن چه در ایران اتفاق افتاد، چه شد مهسا امینی کیه و چه اتفاقی براش افتاد. ویدیوهای یک دقیقه کوتاه‌تر، بلندتر، و این خیلی برام جالبه. بلاگرهایی که اصلا ارتباطی نداشتن با دنیای سیاست الان دارن این کارو میکنن و دارن توضیح میدن، چون که کشته شدن یک دختر درها بعد از دستگیریش توسط پلیس که اسمش پلیس امنیت اخلاقی است برای حجاب، برای دنیا که مسئله شگفتی آوره. تعجب کردن مگر میشه الان در این دنیا به این خاطر کسی دستگیر بشه، این خاطر کسی جونش رو از دست بده. این داره به شدت وایرال میشه در دنیای مجازی و اتخام ویدیو داره دیده میشه، بلاگرهایی که چند میلیون بیننده دارن و این مسئله داره در دنیا به شدت مشاهده میشه. اما چهره های معروف، شارن استون بازیگر هالیوود استوری منتشر کرده که در این استوری یکی از مصاحبه های مسیح علی نژاد با شبکه سی ان ان رو گذاشته و در اون نوشته لطفاً به بدن های ما رها کنید. آنجلینا جولی بازیگر دیگر هالیوود نوشته امیدوارم زنان جهان روزی همه خوشحال باشن. بلا حدید مدل آمریکایی عکس از مهسا امینی منتشر کرده و نوشته این یک داستان نابود کننده و تکان دهنده است. تعداد زیادی از بازیگران و هنرمندان ترکی هم این رو تکرار کردن، از جمله خانم ببخشید از جمله خانم ابرو گونش که هشتگ مهسا امینی رو منتشر کرده و در ترکیه 5 یا 6 خواننده این رو تکرار کردن و این نشون میده ماجرا که الان در ایران اتفاق افتاده بسیار داره دیده میشه در جهان.
نکته دیگه ای هست که ایلیا بخوای بهش اشاره کنی، با توجه به اینکه ما میدونیم حجم این اعتراض هایی که بوده تنها خلاصه نمیشد به هنرمندان بین المللی، هنرمندان ایرانی هم بسیار واکنش نشون دادن. ضمن اینکه حالا ما هنرمندان یک مروری هم داشتیم، البته بیشتر هنرمندان داخل ایران رو با کیانوش فرید، اما جدای از اون وقتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای شرکت در 77مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت، بسیاری از هنرمندان فراخوان دادن و بسیاری هم رفتن. اتفاقا یه مقدار جلوتر که بریم صحبت فهیمه خضر حیدری با حمید طالبزاده، یکی از خوانندگان ایرانی، رو هم خواهیم شنید که اونجا حضور داشت در بین معترضان. اما جدای از اون معترضان دیگری هم بودند و فکر می‌کنم که بعد نباشه بهشون اشاره بکنیم.
بله، در کشورهای مختلف اعتراض ایرانیان تجمع کردن روبروی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی یا در میدان‌های اصلی شهر، مثلا در آلمان، آلمان که همسایه جمهوری چک جایی که ما هستیم، 3 شهر شاهد اعتراض بوده، از جمله برلین پایتخت آلمان، شهر فرانکفورت و شهر کلن. ایرانیان تجمع کردن و دست به اعتراض دادن و اعتراض خودشون نسبت به اون چی در کشورشون داره روی میده نشون دادن. در کانادا هم 2 شهر تورنتو و ونکوور شاهد اعتراض بودن. در مادرید هم روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران تجمع برگزار شد. در بیروت پایتخت لبنان، جایی که جمهوری اسلامی نفوذ داره، زنان تجمع کردن و به کشته شدن مهسا ابراهیمی امینی، مهسا امینی اعتراض کردن. زنانی نه فقط از ایران، زن کردی از دیگر کشورها، از عراق و از سوریه در این اعتراض شرکت کردن. اما در آمریکا در 3 شهر دست کم اعتراض برگزار شد. در واشنگتن، در نیویورک، جایی که ابراهیم رئیسی سخنرانی کرد و هنوز هم اعتراضها در نزدیکی مقر سازمان ملل ادامه داره. در شهرهای در لس آنجلس هم داریوش خواننده ایرانی که در اعتراض نیویورک بود، در اعتراضات لس آنجلس هم شرکت کرد در تجمع و در اونجا به همراه حاضران در این تجمع یک سرود رو همخوانی کرد. با هم بشنویمش.
نه هم صدایی با هم بکنیم، نه هم صدایی خواهش میکنم. دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش.
بله، شنیدید، صدای داریوش بود در همخوانی با گروهی دیگر از معترضان در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، در اعتراض به حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که برای ایراد سخنرانی به همراه هیئتی در سازمان ملل حضور پیدا کرده بود. آقای داریوش ترانه‌ای رو هم خوند که کلام، بله، الان به من اشاره کردند که البته این سرودی که آقای داریوش خونده در لس آنجلس بود، چون آقای داریوش از نیویورک رفت لس آنجلس و در اونجا هم در یک تجمع دیگر حضور پیدا کرده بود. و به هر حال مهم اینه که این ترانه یا کلام این ترانه‌ای که خونده شد از بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی است، که به هر حال این اعتراض ها هم بی ارتباط نیست با اتفاقاتی که برای زنان رخ داده و محور سگانه، اون سگانه‌ای که زن، زندگی، آزادی رو تشکیل میده. اما نکته دیگه‌ای که الان می‌خوایم بهش بپردازیم و در رسانه‌های ایران بازتاب پیدا کرد به اشکال مختلف، مثلا روزنامه آرمان امروز نوشت که اینستاگرام فیلتر میماند به صورت پرسشی، و یا مثلا در جای دیگه شاهد این بودیم که روزنامه شرق چاپ تهران به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و صحبت‌های وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی رو پررنگ کرد و گفت رویارویی‌های اینترنتی در فاز جدید. وزیر دولت آقای رئیسی گفته بود که ادعای اینترنت ماهواره‌ای رو جدی نگیرید. اما جدای از اون، به هر حال آنچه که اتفاق افتاد این بود که اینستاگرام فیلتر شد. همراه هستیم با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، تا نگاهی داشته باشیم به این ماجرا. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. وضعیتی که به هر حال پیش اومده یک بار دیگه هم تجربه شده بود، اما این بار اینستاگرام رو شاهدش بودیم که فیلتر شد و از طرف دیگه اختلال در دسترسی به واتساپ هم گزارش شده، ولی گفته میشه که کسانی که شماره‌های غیر ایرانی دارن میتونن همچنان بهتر دسترسی داشته باشن. شرایط رو شما که دنبال میکنید به چه صورت میشه تحلیل کرد و فکر میکنید تا چه اندازه این شرایط میتونه پایدار باشه و یا دسترسی به اینستاگرام اونطوری که حالا روزنامه های چاپ پایتخت هم برخیشون نوشتن یک دسترسی یا محدودیت موقتی باشه؟
با عرض سلام خدمت شما و هموطنان عزیز. از شبت خدمت شما که قبلا اگر خاطرتون باشه در آبان 98 هم با یه اختلال کلی و یه قطعی سراسری مواجه شدیم و حکومت زمانی که نیاز داشت برای مدت 5-6 روز کامل اینترنت رو قطع کرد و خب از صبح امروز هم خیلی از هموطنان اعلام کردن که حتی از خارج کشور با شماره ایران به واتساپ دسترسی ندارن و بقیه هموطنان هم که اعلام کردن که اینستاگرام فیلتر شده و خب مشخص نیستش فعلا به قولی این فیلتر همیشگی هست یا این که به اصطلاح برای تا زمان سرکوب اعتراضات از سمت حکومت ادامه داره. در مورد این که فرمودید واتساپ با شماره ایران فیلتر شده، بنده خودم الان یه شماره ایران دارم از شبت خدمت شما که کار میکنه، ولی برخی از دوستانی که شماره ایران دارم من باهاشون صحبت کردم گفتن کار نمیکنه و مشخص نیست چه اشکالی وجود داره، ولی احتمالا این اشکال از توی شرکت متا یا فیسبوک باشه.
در شرایط فعلی آقای بابایی واقعا کاربران چه باید بکنند، به ویژه وقتی دسترسیشون به این شکل محدود میشه؟ تا چه اندازه فیلتر شکنها میتونه امنیتشون رو تامین کنه؟ چه راههای جایگزینی وجود داره؟ و به طور کل الان ما میبینیم که مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه وزیر ارتباطات یک نگرانی هایی رو نه به صورت شاید عیان یا علنی ولی تلویحی درباره اینترنت ماهواره‌ای و مطلبی که مطرح شده بود در این باره دارن بیان میکنن.
بله، هرچه که اینترنت ماهواره‌ای که هنوز قطعی نیست، شون آقای ایلان ماسک توییتی که زده بود نوشته بود که بایستی در واقع درخواست صدور اجازه از دولت آمریکا یا کنگره یا حالا هر کسی که مسئولش هست رو داشته باشه و خب فعلا مشخصا مردم نیستش. اما در آبان 98 عده‌ای از کاربران میتونستن با برخی از فیلتر شکن‌ها از جمله تور فیلتر شکن‌هایی که کمتر شناخته شده بودن و از جمله تور با استفاده از به سلکسی تنظیمات خاص، چون حالت عادی تور نمیتونست به قولی اون فیلترینگ که داخل آبان 98 بود رو دور بزنه و نیاز به تنظیمات خاص و یک سری ابزارهای جانبی که بخشی از پروژه تور هست به نام پلاگیبل ترانسپورت داشت با اون میتونستن وصل بشن. در حال حاضر هم من با برخی از کاربران که گفتگو کردم توی شبکه اجتماعی یه عده میگفتن که تور کار میکنه، یه عده میگن که تور کار نمیکنه. هر شبت اگر تو نسخه تور 11.5 به بالا رو که چند ماه پیش منتشر شد رو احتمالا خیلی از این کاربران از نسخه قدیمی تر استفاده میکنن، اگر نسخه جدید تر رو دانلود کنید ابزاری به این نسخه اضافه شده به نام تور کانکشن اسیست که میتونه بر اساس کشوری که داره داخلش اجرا میشه، چون فیلترینگ تور در هر کشور به یه شکل انجام میشه و در واقع به شکل واحدی انجام نمیشه، مثلا داخل چین ممکنه به یه صورت بشه، داخل ایران به صورت دیگه، خودش میتونه تمام اون تنظیمات لازمه رو انجام بده و اون پلاگیبل ترانسپورت یا اون ابزاری که جانبی که نیاز داره رو اجرا بکنه و احتمالاً فیلترینگ رو دور بزن. حتی اگر نتونه این کار رو انجام بده به شما این قابلیت رو میده که یعنی نتونه کشور رو تشخیص بده خودتون کشور رو انتخاب کنید و من توصیه‌ام به کاربران اینه که این روش رو امتحان کنن و یه ابزار خیلی کمتر شناخته شده و جدیدی هستش که برای چنین مواردی ساخته شده با نام NTH لینک که هم موبایل رو پشتیبانی میکنه و هم ویندوز رو. شما میتونید این ابزار رو دانلود کنید. این ابزار با تکنولوژی ضد سانسورینگی که داره هیچ IP هیچ سروری داخل کلاینتی که کاربران اجرا میکنن نداره و خودش میتونه بر اساس کشوری که داخلش داره اجرا میشه سرور مناسب رو با توجه به الگوریتمی که داره پیدا کنه و احتمالاً وصل بشه.
بله، سپاسگزارم از شما و از توصیه‌هایی که به کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه شنونده‌های رادیو فردا کردید. محمدو بابایی کارشناس امنیت سایبری در هلند. و اما بشنویم از حمید طالبزاده. حمید طالبزاده خواننده سیاسی نیست، اما یک تک آهنگ خوند که تهران رو به لرزه در آورد. در اون سالها همه چی آرومه، اما در شرایطی که همه چیز به نظر حمید طالبزاده آروم نیست، در لس آنجلس در همایشی که ایرانیان در اعتراض به حضور ابراهیم رئیسی داشتن شرکت کرده و با فهیمه خضر حیدری در این باره صحبتی داشته.
آقای طالبزاده، اینجا در جمع معترضان ایرانی هستید در نیویورک در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد. بفرمایید در مورد حضورتون در این اعتراض.
خانم، منم مثل همه هموطنهای عزیزم که از سر تا سر آمریکا همه کار و زندگیشون رو ول کردن، بلیط گرفتن اومدن اینجا، این راه دور رو، من از لس آنجلس اومدم فقط برای اینکه همبستگی خودم رو با هموطنهای عزیزم اعلام بکنم، بگم که من هم یکی از شماها هستم. حالا من بل اجبار مهاجرت کردم، وگرنه منم دلم می‌خواست تو مملکت خودم آزاد زندگی بکنم. نذاشتن. هر کدوممون یه جور قربانی هستیم و یه جا باید همبستگی داشته باشیم، اتحاد داشته باشیم که بتونیم حقمون رو بگیریم و ایرانمون رو آزاد بکنیم. و اینجا دست تک تک هموطنای عزیزمون رو داخل کشور و خارج از کشور میبوسم به خاطر رشادت هایی که کردن و امیدوارم ایرانمون هر چه زودتر آزاد بشه.
آقای طالبزاده، عکس مهسا امینی دست شماست و شعار زن زندگی آزادی. ممکنه که همه این اتفاقاتی که زنان الان دارن رقم میزنن الهامی به شما بده برای اینکه کار جدیدی بسازید برای زنان ایرانی.
100% ما بدهکاریم به خانم هامون. 40 و خورده‌ای ساله که بهشون بدهکاریم، ظلم شده بهشون، اجحاف شده در حقشون و باید سعی بکنیم جبران بکنیم. من خودم یه آهنگی خوندم با یه خانومی که داخل ایران هست به نام روبرو. خواستم از این طریق دین خودم رو ادا بکنم به خانومهایی که بهشون ظلم شده.
بله، شنیدید از حمید طالبزاده. این گفتگو رو در بخش‌های بعدی هم میتونید بشنوید. شب خوبی داشته باشید. نوشین سید حسینی با شما خواهد بود. در ادامه شب خوش.